بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین ولعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. صدر المتعلهين قدس سره بنا داشتن که در این فصل قوای نفس ناطقه رو، نفس انسانی رو شمارش بفرماین، ولیکن به روش اهل تصوف و عرفان. به همین مناسبت یک عبارتی رو از غزالی از کتاب احیاء العلوم با آدرسی که عرض شد نقل فرمودن، چون بعضی از آیون دیروز خلاصه ابهام داشتن و اشکال داشتن که چرا غزالی مثلا در اعداد عرفا شمرده شده. این توضیح رو برای رفع اون ابهام عرض میکنم و الا خارج از بحث ماست دیگه. غزالی کسی است، حالا بعضی از اساتید ما حفظه الله از قول استادشون علامه طباطبایی قدس سره نقل می فرمودن که غزالی عزیز بی علته. البته باز هم نقل می کردن که یک وقتی آقای غفاری در حاشیه محجت البیضا حمله کرده بود به غزالی، باز علامه فرمودن که نه دیگه، غزالی اونجور هم نیست که ایشون بهش حمله بکنه. علی ای حال غزالی کسیست که فلسفه رو پیش استاد نخونده، یعنی خودش میگه که من فلسفه رو مطالعه کردم. ابتدا کتاب مقاصد الفلاسفه رو نوشت، بعد چون فلسفه رو درست تلقی نکرده بود، از استاد تلقی نکرده بود، با مطالعه کار رو پیش برده بود، یک کتابی نوشت به نام تهافت الفلاسفه، یعنی تناقضگویی هایی که مثلا به خیال خودش در فلسفه هست اینها رو در این کتاب نوشت، که ابن رشد اندلوسی التهافت علی التهافت نوشت و جواب داد از این تهافت هایی که غزالی در کتاب خودش مطرح کرده بود. اگر دو نفر میگن نبودن، دو نفر فلسفه رو از بین برده بودن. اون دو نفری که فلسفه رو از بین برده بودن، یکی همین غزالیه با کتاب التهافتش و یکی هم فخر رازیه با اشکالاتی که به شیخ در اشارات کرده. دو نفرم به داد فلسفه رسیدن، یکی ابن رشد اندلوسی که التهافت علی التهافت نوشت و یکی هم محقق طوسی علیه الرحمه که با شرحی که بر الاشارات و تنبیهات نوشت و از اشکالات فخر بر شیخ پاسخ داد، جواب داد. خلاصه ایشون یعنی غزالی در مدرسه نظامیه بغداد کرسی تدریس داشت. خواجه نظام الملک دو تا مدرسه نظامیه ساخته بود، وزیر با تدبیر سلجوقیان بوده خواجه نظام الملک، یکی مدرسه نظامیه بغداد، یکی نیشابور. غزالی در مدرسه نظامیه بغداد کرسی تدریس داشت، صاحب کرسی بود. بعد یه دفعه خلاصه کرسی تدریس و اینها رو خلاصه رها کرد و مخفیان به بیت المقدس که مرحوم آیت الله عظمای بروجردی میفرمودن که بیت المقدس صحیحه، جوری که استاد حاجی مادی حالا نمیدونن در حاشیه معالمشون خیال میکنه، اون وقتایی که ما معالم میگفتیم حاشیه ایشون هم نگاه میکردیم، ظاهرا در اون حالا یا در حاشیه معالم یا در آخر همون حاشیه که بر معالم، شعری که بر معالم دارن، خلاصه تو اون کتاب از قول مرحوم آیت الله بروجردی نقل میکنه که بیت المقدس صحیح. خلاصه رفت به بیت المقدس 10 سال و اونجا مخفیانه خلاصه به تهذیب پرداخت و به تصوف و زهد گرایید. اونجا مثلا ریاضت کشید. بعد از ریاضتش کتاب احیاء العلوم رو نوشت، احیاء علوم الدین. مرحوم شیخ بهایی در کشکولشون دارن که نه، از بغداد رفت به مصر و در مصر این کتاب رو نوشت، بعد رفت به بیت المقدس. حالا اون زمانی که غزالی این کتاب احیاء العلوم رو مینوشت اشعری بود. حالا گویا در اواخر عمر در کتاب سر العالمین مستبصر شده، اما اون زمانی که این کتاب رو مینوشت اشعری بود و چون این کتاب مشتمل بر روایات عامی و بر قول بعضی از جهال صوفیه است، لذا مرحوم فیض کاشانی تصمیم گرفت که این کتاب رو زنده کنه و محجت البیضا فی احیاء الاحیاء، یعنی در حقیقت در محجه این کتاب احیاء غزالی این احیا شده، پاکسازی شده از اون روایات عامی که درش هست، از اون اقوالی که از بعض از جهال صوفیه هست، و مطالب خوبی که در این کتاب هست نوعاً از خود غزالی نیست، از دیگرانه، مثل ابن سینا. در آخرم که در وطن خودش یعنی در طوس غزالی از دنیا رفته. صدر المتعلهین قدس سره عبارتی رو نقل کردن از غزالی که خلاصه اون عبارت به طوری که خود غزالی در آخر عبارتی که دیروز خونده شد خودش گفته، جنود باطنی نفس رو 3 دسته شمرد. جنود باطنی که با چشم دیده نمیشه، یکی قوه شوقیه که اراده نامیده میشه، شوقیه اعم از شهوت و غضب، 2 قوه عامله که قدرت نامیده میشه که منبث در عضلات هست، و سومم قوای مدرکه ظاهری و باطنی که کار معرفت اشیا و شناسایی اشیا رو به عهده دارن. اینا سه دست جنود باطنی قلب و نفس ناطقه. بعدم فرمود که همراه با این جنود باطنی یه جنود ظاهری، همراه با هر کدام یه جنود ظاهری هم هست که با چشم دیده میشه، که همین اعضا و جوارح بدن باشه. خب تا اینجا عبارت رو خوندیم، یه تکه دیگری باز صدرالمتعلین نقل فرمودن که اون دیروز اشاره به توضیحش کردیم ولیکن دیگه فرصت تطبیقش نشد، و اون اینه که غزالی میگوید یک جند دیگری هم برای قلب و نفس ناطقه هست که اون جند دیگر عقل باشه، فکر باشه، علم باشه، حکمت باشه، که اگر شهوت و غضب مطیع این عقل بشن شخص اهل سعادت میشه و داخل در حزب الله میشه، و اگر برعکس چنان که در بیشتر اینجوریست که عقل تابع شهوت و غضب بشه، ظاهرا این فرمایش امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام است که کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، اگر عقل تابع شهوت و غضب شد، منقاد و مطیع شهوت و غضب شد، انسان اهل شقاوت و بدبختی میشه و از حزب الشیطان، یعنی داخل در حزب الشیطان و اولیاء شیطان میشه. خب حالا این عبارت رو هم تتمش رو خواهیم خوند. بعدن صدر المتعلهین قدس سر رو ضمن تأیید فرمایشات غزالی، اون چه که نقل شد از غزالی که تأییدشون هم با این تعبیر است که می فرمان اون چه که غزالی در این عبارات فرموده گفته، اینا عین واقعیته، اینا عین واقع. ضمن تأیید فرمایشات غزالی، سخنان غزالی، صدرالمتعلین سه تا نکته رو و سه تا مطلب رو بیان می فرمایند. اینا به عنوان اشکال و نقد سخنان غزالی نیست، در حالا تکمیل اون صحبت ها، در توضیح مثلا اون صحبت ها، و الا اول تأیید می فرمان. اما مطلب اول، ایشون می فرماین که همین غزالی و امثال غزالی اینها یه تعبیری راجع به قوای محرکه دارن و یه تعبیری راجع به قوای مدرکه. از قوای محرکه تعبیر میکنن به قوای سیاره، و از قوای مدرکه تعبیر میکنن به قوای تیاره. قوای محرکه اینا قوای سیاره هستن که مثل این که مثلا سیر در روی زمین دارن، یعنی سیرشون کنده. قوای مدرکه قوای تیاره هستن، اینا سیر روی هوا دارن، یعنی سیرشون سریع تند. چرا؟ می‌فرمایند که علتش اینه که قوای محرکه احتیاج به یک فاصله زمانی دارن و تجدد حال. مثلا سلام قوه عامله که منبسه در عضلات است، اگر بخواد مثلا یه حرکتی رو انجام بده، بالاخره یک طول زمانی، یک فاصله زمانی لازمه. و تجدد حال، تغییر وضعیت و شرایط، باید یک تغییر وضعیت و شرایطی رخ بده تا اینکه قوه عامله عمل تحریک اعضا رو انجام بده و انسان یه حرکتی رو بکنه. اما قوای مدرکه اینجوری نیست. قوای مدرکه سرعت عمل دارن. مثلا شما بخوای الان پاشی بری یه کاری رو انجام بدی، یا بخوای مثلا چشم باز بکنی و فضای مدرسه فیضیه رو مثلا نگاه بکنی ببینی، قوای مدرکه عملشون سریعه. بلکه بعضی از قوای مدرکه اینها وصولشون به مقصد آنیه، مثل خیال، قوه خیال. گفتن که سرعت خیال از سرعت نور که در هر ثانیه 300,000 کیلومتر نور طی میکنه، سرعت خیال از سرعت نور هم بیشتره. خیال وصولش به مقصود خودش آنیه. شما الان مثلا گنبد و بارگاه امام هشتم علیه السلام رو بخوای تصور بکنی در ذهن، فوراً میتونی تصور. بلکه بعضی از قوای مدرکه اینها بالفعلا و هیچ قوه‌ای درشون نیست، این بلها برای ترقی است. راجع به قوای مدرکه سه تا تعبیر پشت سر هم دارن صدرالمتعالی. اول می‌فرمایند که اینا سرعت عمل دارن، که مثال زدیم مثلا به حواس ظاهره مثل چشم مثلا. بعد با بل ترقی می فرمان بعض از قوای مدرکه اینا وصولشون به مقصد و مقصودشون آنیست، مثل قوه خیال که تا شما اراده بکنید که یک صورتی رو تخیل بکنید فورا تخیل بکنید. با بل بعدی می فرمان بلکه بعضی از قوای مدرکه اینها 100% بالفعلا و هیچ حالت انتظاری و بالقوه‌ای درشون نیست. چون خیال باز بالاخره شما تا یک صورتی رو تخیل نکردی، نسبت به اون صورت حالت قوه و انتظاری داری، بعد که تخیل کردی این حالت قوه و انتظار از بین میره. اما بعضی از قوا مثل عقل 100% بالفعل هیچ گونه حالت قوه و انتظاری درشون نیست. عقلم که میگیم عقل بالفعل رو میگیم، نه عقل بالقوه که استعداد تعقل باشه. کسی که نفسی که به مرتبه عقل بالفعل میرسه دیگه در اون مرتبه 100% فعلیته. چرا؟ چون محیط تجرده دیگه، هیچ حالت قوه و حالت منتظره‌ای در اون مرتبه و در اون مرحله نیست. این یک مطلب از سه مطلبی که صدر المتعلهین بیان می فرماید. حالا فرق بین عقل بالفعل و عقل مستفاد گذشت که در مرتبه عقل بالفعل اتصال با عقل فعال حاصل میشه، عقل مستفاد ملکه اتصال با عقل فعال برای شخص حاصل میشه. علی حال دیگه در اون اتصال دیگه هیچ حالت قوه‌ای وجود نخواهد داشت، دیگه 100% کاملا فعلیت. این مطلب اول. مطلب دوم، صدر المتعلهین قدس سره میفرمایند که این که نسبت قوا به نفس مانند نسبت ملائکه به حق تبارک و تعالی است، این رو خیلی از علما گفتن. اینجوری نیست که حالا مثلا فقط در کلام غزالی باشه یا عرفا، خیلی از علما این رو فرمودن. به عنوان نمونه ایشون می‌فرمایند که در رسائل اخوان الصفا و خلان الوفا، رسائل و اخوان الصفا و خلان الوفا که چند تا حکیم گمنام این رسائل اخوان الصفا رو نوشتن و تعداد مقالاتی هم که در رسائل اخوان الصفا هست به عدد رکعات نمازهای یومیه و نافله هست. در اول هر فصلی هم یه دعایی میکنن اینها. در این رسائل اخوان الصفا و خلان الوفا یک مناظره طولانی بین انس و جن ذکر شده که البته این مناظره به لسان رمز است، مثل کلیله و دمنه. کلیله و دمنه رو که حکمای هند نوشتن، این مطالب اخلاقیه منتها به صورت مکالمه بین دو تا حیوان، یعنی به لسان رمز نوشته شده، رمزگونه است که در زمان یکی از پادشاهان قدیم ایران از زبان سانسکریت به زبان فارسی ترجمه شده، به زبان عربی هم ترجمه شده. این کلیله و دمنه رهبر انقلاب مدظله، ایشون در یه سخنرانی از قول مرحوم جلال الدین همایی نقل می فرمودن که مرحوم همایی فرموده که تا یک ورق از کلیله در گوشم شد 300 ورق از شفا فراموشم شد. این به لسان رمز کلیله و دمنه. حالا در این مناظره طولانی بین انس و جن که در رسائل اخوان الصفا هست، این هم به لسان رمز، در اون در طی اون مناظره این مطلبی رو که صدر المتعلهین الان نقل میکنن در اونجا نقل شده که پادشاه جن از حکیم جن سوال کرد که طاعت ملائکه نسبت به خداوند چگونه است، فرمان پذیری ملائکه از خداوند چجوریه. او در جواب گفت که مثل طاعت حواس از نفس. چجوری حواس از نفس فرمان میبرن، تا نفس به چشم فرمان میده میبینه، یا به سایر حواس هر فرمانی میده اونا اجرا میکنن. ملائکه هم اطاعتشون نسبت به خداوند اینجوریه که لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. اینم مطلب دومی که صدرالمتعالین در اینجا نقل میفهم. و مطلب سوم هم این است که همین مطلب سوم پی گرفته میشه با عبارتی که از محی الدین در ادامه نقل خواهد شد، که این مطلب سوم بگیم ناظر به عبارت محی الدینه، یا بگیم عبارت محی الدین که بعدن میاد ناظر به این مطلب سومه. از نظر ترتیب عبارتی بخوایم بگیم باید بگیم عبارت محی الدین، اما از نظر تقدم مطلبی که بالاخره مطلب اول کجا بوده باید بگیم این مطلب سوم ایشون ناظر به عبارت محی الدینه که در ادامه خواهد آمد. مطلب سوم این است که نفس مادامی که تجرد پیدا نکرده، تجرد تام یعنی به تجرد عقلی نرسیده، عقل بالفعل نشده، فقط تصرف در قوای حیوانی، فقط در اینها تصرف داره، یعنی حکمش در این حوزه فقط نافذه، در قوای حیوانی فقط تصرف داره. اما وقتی به تجرد عقلی، تجرد تام رسید، در همه مراتب و عوالم میتونه نفوذ داشته باشه و تصرف بکند. که حالا این اجمالش، چون عبارت محی الدین رو باید توضیح بدیم، توضیح بیشتر این مطلب میذاریم برای توضیح عبارت محی الدین. بعد صدر المتعلین یه عبارتی رو از فتوحات مکیه محی الدین نقل میکنه. در اون عبارت محی الدین در صدد بیان خلیفت اللهی انسان و مظهریت انسان برای حق تبارک و تعالی است. یعنی محی الدین در این عبارت میخواد خلافت انسان رو جانشینی انسان رو نسبت به خداوند و مظهریت انسان رو نسبت به خداوند بیان میکنه. البته انسان کامل، یعنی انسانی که به مرتبه تجرد عقلی هم رسیده باشه، نه اینکه فقط در مرتبه حیوانی باشه، همه مراتب رو طی کرده باشه، همه عوالم رو در نوردیده باشه و به عالم عقل هم راه پیدا کرده باشه. چنین انسان محی الدین در این عبارت یک روایتی رو نقل میکنه که طبق اون روایت یک فرشته‌ای پیش اهل بهش میاد و بعد از آنی که اجازه دخول و ورود میگیره از اونها، سلام خداوند رو به اونها ابلاغ میکند و یک نامه ای رو از طرف خداوند به اونها میده. که شروع اون نامه با این عبارت: من الحی القیوم الى الحی القیوم. یعنی این نامه از طرف خداوند حی قیوم به عبد حی قیوم، به این بنده اهل بهشت حی قیوم است. خب این خطاب نامه، شروع نامه با این عبارت. و اما مضمون نامه، مضمون نامه این استش که و اما بعد، فانی اقول للشی کن فیکون وقد جعلتک الیوم تقول للشی کن فیکون. اما بعد، فانی اقول للشی کن فیکون وقد جعلتک الیوم تقول للشی کن فیکون. من هر چیزی رو که اراده بکنم محقق میشه، من خداوند. و امروز هم الیوم، توی بنده‌ای که به این مرتبه رسیدی، به این جایگاه رسیدی، تو رو اینجور قرار دادم که هر چیزی رو که اراده بکنی محقق بشه و وجود پیدا بکنه. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که بهشتی، شخص بهشتی، هر چیزی رو که اراده بکنه و مورد خطاب کن قرار بده، با همین عبارت، با همین خطاب کن وجود پیدا میکنه، تحقق پیدا میکنه. در قرآن کریم قطوفه ها دانیه، این میوای بهشتی دیگه لازم نیست به خودت زحمت بدی و پاشی بری اینا رو بچینی، و نه چیده شده نزدیکت هست، کافی اراده بکن. که در روایات هست دیگه، که حالا به این مضمون که شخص بهشتی اراده میکنه که این مرغ بهشتی که روی شاخه درخت هست این رو مثلا بخوره، این فوری خلاصه با همین اراده پراش کنده میشه، طبخ میشه و خوراک شخص بهشتی میشه. فضولاتش هم به صورت عرق معطر از بدن شخص خارج میشه. بعدم که خورد و گفت الحمدلله، دوباره باز این مرغ میپره همون سر جای خودش رو شاخه درخت. یه نظام دیگریست. حالا به این مضمون، نقل به مضمون کردم این روایت. محی‌الدین میگه که پیغمبر در این روایت که شخص بهشتی هیچ چیزی رو خلاصه اراده نمی کنه و بهش کن نمیگه مگر اینکه محقق میشه، میگه که پیغمبر اکرم در این روایت مثل همون نامه خداوند به بهشتیان از لفظ شی استفاده فرمود که انکر نکرات. دیگه از شی نکرتر نداریم ما، عامتر و شاملتر نداریم دیگه، یعنی هیچ چیزی از تحتش بیرون نمیمونه دیگه، هیچ استثنایی نداره، هرچی از انکر نکرات استفاده شده، از لفظ شی استفاده شده. به خاطر این که محی‌الدین میگه که غایت و کمال طبیعت ایجاد اجسام و اعراض، غایت طبیعت، کمال طبیعت به این استش که جسم ساخته بشه و اعراض و اوصاف جسم. کمال و غایت نفس هم به این است که ارواح جزئیه، قوای جزئی ساخته بشه که اینها هم باز بخشی از عالم هستن، همه عالم که نیستن. اما شخص بهشتی، کسی که به مرتبه عقل میرسه و از عالم عقل سر در میاره، به کمال عقلی نائل میشه، این در همه عوالم قدرتش نفوذ داره و در همه عوالم و مراتب میتونه تصرف بکنه. انسان کامل اینجوری است، در همه نشاعات، در همه عوالم، در همه مراتب میتونه تصرف بکنه. مرحوم سبزواری در منظومه حکمت این شعر رو داره راجع به همین مطلب که یوتی اوهل انصرو طاعت الجسد لنفسه فالکلو کجسمهی یعد. انسان کامل، پیغمبر و امام، یوتی اوهل انصرو طاعت الجسد لنفس فالکلو کجسمهی یعد، یعنی تمام عالم مطیع انسان کامله. نحوه اطاعت بدن از نفس چطور؟ حواس از نفس اطاعت میکنن که گذشت گفتیم. تمام عالم هم اینجوری مطیع انسان کاملن و اصلا عالم به منزله بدن و جسم انسان کامله. لذا در زیارت جامع کبیره خطاب به حضرات ائمه معصومین علیهم السلام میخونیم که و انفسکم فی النفوس و ارواحکم فی الارواح و اجسادکم فی الاجساد. حالا عبارت محی الدین ادامه داره که تا این مقدار تطبیق کنیم. و قال ایزن اعلم ان جندی الغضب و شهوت قد ینقادان للقلب انقیادا تاما. دو لشکر غضب و شهوت که دیگه ذکرشون گذشت، اینا گاهی مطیع قلب، مطیع نفس، یعنی مطیع عقل میشن. انقیادا تاما، انقیاد کامل. فَيُعِينَانِهِ عَلَى طَرِيقِهِ الَّذِي يَسْلُكُهُ. خب اگر اینا مطیع قلب و عقل شدن، کمک میکنن همین شهوت و غضب، کمک میکنن به طریقی که قلب سالک اون طریق است و اون طریق رو میپیماید، که دیروز گفته شد که قلب، عرض می کنم که ساخته شده و ایجاد شده و خلقت شده برای سفر الالله، در این سفر کمکش می شه. و یحسنان مرافقته فی السفر الذی هو بصدده، یعنی دو تا رفیق خوب میشن برای قلب در سفر الهی، در سفر الهی که در صددش هست و برای او خلقت شده و ایجاد شده، که گفت پیغمبر که در این که اندر این طریق الرفیق ثم الطریق، با وفاتر از عمل نبود رفیق. گفت پیغمبر که اندر این طریق با وفاتر از عمل نبود رفیق، الرفیق ثم الطریق. خلاصه با عمل میشه این سفر رو پیمود، با حرف که نمیشه که بشینیم حرف بزنیم، که با عمل. لذا این شهوت و غضب رفیق خوبی میشه. وقد یستعصیان علیه استعصاء بغی و تمرده، گاهی هم نافرمانی میکنن شهوت و غضب نسبت به قلب و عقل. خلاصه از نوع معصیت سرکشی و تمرد، نافرمانی. حتی یملکانهی و یستعبدانهی، به طوری که این شهوت و غضب میشن مالک قلب و عقل و استعباد میکنن قلب و عقل رو، یعنی عقل رو میکنن بنده خودشون، عبد خودشون، اونا فرمان میدن. و فیه هلاکه و انقطاعه، بله، یملکانه دیگه، الفنون تثنیه دیگه، شهوت و غضب. حالا عرض میکنم که حالا اون یه جوری اونو درست کنید، ولی این الفنونش تثنیه است. و فیه هلاکه، تصحیحی هم نشده، و انقطاعه عن سفره الذی بهی وصوله الی سعادت الابد. وقتی که در این نافرمانی و خلاص عبد شدن و مطیع شدن قلب و عقل، هلاک قلب و بازیستادن و انقطاع قلب است از سفری که به واسطه اون سفر میتونه به سعادت ابدی واصل بشه و نائل بشه. ولل قلب جندن آخر و هو العلم و الحکمت و التفکر، برای قلب جند دیگه ای هم هست، چون آخه این قلب که گفتن یعنی عقل، لذا میخوان تصریح بکنن که خلاصه یه عقلی هم به عنوان جند برای قلب هست که او باید امر بکند به شهوت و غضب، نه برعکس. برای قلب یه لشکر دیگری غیر از این لشکرهایی که قبلا گفته شده هست، که اون علم است، که اصطلاحاً علم به ادراک کلی میگن، اصطلاحاً. حالا خیلی وقتا هم در ادراک جزئی هم به کار میره، اما در رعایت اصطلاح بخواد بشه. لذا در صفات ثبوتیه که متکلمین برای حق تبارک و تعالی در کلام بحث میکنن، یک بار علم رو بحث میکنن، یک بار مدرک رو، عالم و مدرک، عالم و قادر و حی است و مرید و مدرک، که اون علم یعنی ادراک کلی، این مدرک یعنی ادراک جزئی، رعایت اصطلاح. اینجا هم ادراک کلی که کار عقل مراده، یعنی عقل. حکمت که ادراک کلیات است، چون در حکمت، حکمت معرفت کلیات دیگه، بحث میشه از کلیات. و تفکر، فکرم که در کلیات جاری میشه، چون الجزی لا یکون و کاسبن ولا مکتسبا، که در جای خودش در منطق گفتن. خب و حقه ان یستعین به هذا الجند فانه حزب الله علی الجندین الاخرین. این علل جندن متعلق به یستعینا است، لذا ما یه شماره زیر یستعین گذاشتیم، یه شماره هم زیر این علا، یعنی بچسبون به اونجا. در معنا سزاوار است که قلب کمک بگیره از این عقل بر علیه اون شهوت و غضب، یعنی این عقل رو خلاصه با کمک عقل غالب بشه بر شهوت و غضب، یعنی عقل بشه فرمانده. سزاوار است که قلب کمک بگیره با این لشکر عقل چرا؟ فانه حزب الله، چون عقل حزب الله. عقل هیچ وقت انسان رو دعوت به بدی نمی کند، لذا بهش یه در اضافه داره دیگه، که جهنم 7 در داره، لها 7 و ابواب، بهش 8 در داره. اون در اضافه بهش در عقله. عقل هیچ کس رو به جهنم نمیبره، فقط رهنمون میشه به بهشت. فانه حزب الله علل جند الاخر. چرا علل جند الاخرین؟ مگه شهوت و غضب خلاصه چه خطری دارن؟ فانهما یلتهقان به حزب شیطان. شهوت و غضب از گروه شیطانن، حزب شیطانن. فَإِنْ تَرَكَ الْإِسْتَعَانَةَ بِهِ وَسَلَّتَ عَلَى نَفْسِهِ الْغَضَبَ وَالشَّهْوَةَ هَلَكَ يَقِينًا وَخَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. اگر قلب و نفس کمک به وسیله عقل رو ترک کند و مسلط کند بر خودش غضب و شهوت را، به طور یقین نابود میشه و دوچار خسران و ضرر آشکاری میشه. و ذالک حال و اکثر الخلق، متاسفانه حال بیشتر مردم اینجوری است. چرا؟ فان عقولهم صارت مسخرتن لشهواتهم فاستنباط الحیل لقضاء الشهوه. به خاطری که عقلای مردم مسخر شهواتشونه، یعنی عقلشون، اون فکرشون، خلاصه اون ظرفیتشون رو، توانشون رو، اون قوه رو به کار میبرن در چی؟ در به دست آوردن چاره برای برآورده شدن شهواتشون. روز و شب خلاصه دنبال چاره اندوشی و چاره جویی برای برآورده ساختن شهوات و خواسته های نفسانی شونه. نوعاً اینجوریه. و یجب ان یکون شهواتهم مسخرتن لعقول فیما یفتقر الیه. و حال اون که لازم است که شهوتشون مسخر عقلشون باشه در اون چی که نیاز دارن بهشون. نیاز ابدی، در ابدیتشون نیازمنده به او هستن. این نیازهای نفسانی که مقطعیه، این بالاخره کم و زیادش تموم میشه، مقطعیه، گذریه، اون نیاز جاوید، برای اون باید فکری کرد. انتها کلامو، در اینجا کلام غزالی تمام میشه. بعد صدر المتعلین میفرماین ولامری انهو صدره من عین البصیره و من به تحقیق، یعنی به جان خودم قسم و سوگن که این کلام غزالی عین واقعیت صادر شده از عین بصیرت، که درک واقع و حقیقت باشه و از منبع، از سرچشمه تحقیق، که تحقیق یعنی اصابت به حقیقت، به حق، به واقعیت، یعنی عین واقعیت، هیچ گزافه‌گویی درش نیست. خب حالا اون سه مطلب. و ربما عبر هو و اطرابه عن القوى المدرکت به تیاره و عن القوى المحرکت به سیاره. چه بسا همین غزالی و امثال او از قوای مدرکه به تیاره تعبیر کردن و از قوای محرکه به سیاره. چرا؟ علتش اینه. و ذالک لان القوى المدرکه اسرع وصولا الى مقاصدها و مدرکاتها، چون قوای مدرکه از قوای محرکه زودتر به مقصودشون نائل میشن و مدرکاتشون رو ادراک میکنن. طولی نمیکشه مثل قوای محرکه تا بخوان یه حرکتی رو انجام بدن. بل ضرب منها آنی الوصول الى المعلوم، مثل خیال. قسمی از قوای مدرکه فوراً در لحظه به معلوم و مدرک میرسن. و ضرب منها محض الادراک بالفعل بلا قوت منتظره، که عقل باشه. قسمی از قوای مدرکه هم اینها اصلا ادراک بالفعل 100% از همون اول بالفعل و هیچ قوه و حالت انتظاری درشون نیست. و هازا بخلاف القوى المحرکه فانها لا تخلو عن تراخی زمان و تجدد احوال. قوای مدرکه برخلاف قوای محرکه هستن. چرا؟ چون قوای محرکه بخوان کاری رو بکنن خالی از یک تأخیر زمانی و فاصله زمانی و تغییر حال و وضعیت و شرایط نیست. باید بالاخره وضعیت شخص تغییری پیدا بکنه، یه فاصله زمانی در کار باشه. مطلب دوم، وعلم ان کون نسبت القوا الى النفس کنسبت الملائکه الى الرب، وَعَلَمْ أَنَّ كَوْنَ نِسْبَةِ الْقُوَى إِلَى النَّفْسِ كَنِسْبَةِ الْمَلَائِكَةِ إِلَى الرَّبِّ مِمَّا ذَهَبَ إِلَيْهِ كَثِيرٌ مِنْ أَعَاظِمِ الْعُلَمَاءِ. این که نسبت قوا به نفس مانند نسبت ملائکه به رب است، این از چیزایی است که بسیاری از بزرگان و علما قائل شدند. منهم صاحب و اخوان الصفا که اون چند حکیم گمنام، حیث و ذکر فیه که این صاحب اخوان الصفا، چون صاحب اخوان الصفا ذکر کرده در اخوان الصفا، رسائل اخوان الصفا و خلان الوفا 4 جلدی طبع بیروت جلد 2 صفحه 306 و 307. اینجا ما نوشتیم فی مناظره طویله بین الانس والجن. بله، حالا رساله‌شو نمیدونم، ولی از 4 جلدی طبع بیروت جلد 2 صفحه 306 و 307، فی مناظره طویله بین الانس والجن، که شروع مناظره صفحه 203 هست و پایانش صفحه 377. در اونجا حیث و زکرفی قال الملک لحکیم من الجن. این ملک یعنی ملک جن، پادشاه جن به حکیم جن سؤالی رو مطرح کرد. در رسائل اخوان الصفا اینجوری داره که قال النحل لملک الجن، قال النحل لملک الجن. حالا قال الملک ملک جن به حکیم جن، یا نهل به ملک جن، سوال کرد کیفت طاعت الملائکه لرب العالمین، نحوه اطاعت ملائکه نسبت به پروردگار چگونه است. قال کطاعت الحواس الخمس لنفس ناطقه، گفت مانند اطاعت حواس از نفس. قال زدنی بیانا، گفت توضیح بیشتر بده. قال الا ترى ایها الملک ان الحواس الخمسه في ادراك محسوساتها و ايرادها اخبار مدركاتها الى النفس الناطقه لا تحتاج الى امر و نهي ولا وعد ولا وعيد، بل كلما همت النفس الناطقه تو به امر محسوس امتثلت الحاسه لما همت به و ادركته و اوردت هو الیها بلا زمان ولا تأخر ولا ابطاء. گفت که ای پادشاه، حواس در ادراک محسوساتشون و رسوندن محصول مدرکاتشون به نفس احتیاج به امر نفس و نهی نفس و وعده و وعید نفس نداره، همون اراده کافی است. بلکه هرگاه اراده بکنه، توجه بکند نفس به یه امر محسوسی، اون قوه حاسه، اون حس، اون حواس متمثل میشه و متصور میشه به همون صورت محسوسی که مورد توجه و اراده نفس قرار گرفته. و ادرکته، و نفس اون امر محسوس رو ادراک میکنه و اوردته الیها و حاسه میرساند اون امر محسوس را به نفس ناطقه بلا زمان ولا تأخر ولا ابطاء، هیچ کندی در کار نیست. و ها کزا طاعت الملائکه لرب العالمین الذین لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون لانه احکم الحاکمین. دیگه حکم کی از حکم خداوند نافذتر؟ عرض به محضرتون، حالا اونجور که بنده حالا یادداشت کردم و تو ذهنم بود این بود، حالا بازم مراجعه بفرمایید. بله، عرض کردیم این به لسان رمزه، مثل کلیله و دمنه، این لسانش لسان رمز و اشاره است. میدونم، میگم به لسان رمزه دیگه، مثل مکالمه دوتا حیوان. خب واقعا دوتا حیوان حرف میزنن با هم، این سمبولی که به اصطلاح امروزی ها دیگه. حالا این کسی باید با اجنه ارتباط داشته باشه ببینه که چجوری. و علم ان نفسه، چون آخه همینطور که ایشون میفرماین علامه طباطبایی قدس سر رو هم جن رو مادی میدونستن، اگه اینجوری باشه دیگه مشکل میشه. و علم ان نفس مادام کونها متعلقتن بالبدن غیر واصلت الى نشأت الکاملت العقلیه لا تصرف لها الا فی القوى الحیوانیه التي علمت اقسامها الثلاثه. نفس مادامی که متعلق به بدنه، یعنی مجرد نشده، به تجرد عقلی نرسیده، واصل نشده به نشأه عقل، نشأه تامه کامله عقل، تصرفی و نفوذی نداره مگر در قوای حیوانی که اقسام سگانش گذشت، که همون قوه شوقیه و قوه عامله و عرض میکنم قوای مدرکه ظاهری باطنی که در اون خلاصه‌ای که غزالی بیان کرد گذشت. و ما یتفرع عنها من القوى المبسوسة في الجسم، قوای حیوانی سگانه و اون چه که متفرع میشه از اون قوا، ما یتفرع عنها، یعنی از اون قوای حیوانی که عبارت باشه از قوایی که در اعضا در جسم پراکنده هستن، که دیگه مثلا مثل قوه قاضیه، قوای نباتی که دیگه مادیان، فقط در اینا میتونه تصرف کنه، حکمش در این حوزه نافذه، یعنی در حوزه طبیعت و مثلا قوای حیوانی. و اما اذا کملت بالعلم والعمل فیوتی اهل اکوان العقلیت و روحانیت و الحسیت و کلها طاعتها لملک الملوک. و اما وقتی کامل شد به علم و عمل، مجرد شد، مطیع نفس میشه، همه هستی، همه عالم، چه موجودات عقلی چه موجودات روحانی، روح ها یعنی ارواح، عقول، ارواح و حسیه و اجسام، همشون نحوه اطاعتی که نسبت به خداوند داره، نسخه بدل ملکوت هم داره، لملک الملک ملکوت یا لملک الملک الملوک خداوند، یعنی همونطور که حالا از همینجا میخوان به استقبال اون عبارت محی الدین برن، منتها چون دیگه وقت گذشت دیگه عبارت انشاءالله تطبیقش فردا. و صلی الله علی محمد.